به احتمال زیاد دیگه فهمیدین که من کیم. اما اگه اجازه بدین میخوام تا آخرش مثل استادهای قدیمی هرات روال خودم رو ادامه بدم که اونا هیچ وقت کارشون رو امضا نمی کردن. نه برای اینکه هویت خودشون رو پنهون کنن. نه اصلا. اونا فقط میخواستن با این کار به آداب و رسوم قدیمی خودشون احترام بذارن. کارا که از روم بلند شد چراغ نفتی رو از روی زمین برداشتم و همراه سایه بدقواره لرزونم که پشت سرم رو کف قهوه خونه ولو بود راه افتادم سمت اتاقهای نمور و تاریک اون قهوه خونه که تو چند سال گذشته این اتاقها تنها جایی بودن که توش میتونستم به آرامش برسم. گفتم چشام دارن سیاهی میرن یا این اتاقها واقعا اینقدر تاریکن؟ با اون تاریکی ازلی چقدر فاصله دارم؟ چند ساعت؟ چند روز؟ جلوی در آشپزخونه که رسیدم آهی کشیدم و رفتم تو و از توی تمیزترین کشوی کثیف‌ترین میزی که اون تو بود اون نقاشی رو برداشتم و اومدم بیرون. کار آدم در منتظرم بود و فکر کنم تموم این مدت که من به اتاقها سرک میکشیدم دنبالم بوده که چشماش هنوز هم آتیشی بود، ولی اون خنجر دست یاقوتیش دیگه دستش نبود. قبل از اینکه کور بشم دلم میخواست چشماشو از حدقه در بیارم. نمیدونم. گفتم خوشحالم قبل از اینکه به لطف شماها نور چشمامو از دست بدم یه بار دیگه میتونم اینو ببینم. بیاین دیگه. مگه در به در دنبال این نبودین؟ به این ترتیب اون نقاشی دو صفحه‌ای رو همونی که اون شب از تو خونه شوهرم کش رفته بودم دیگه زیر نور چراغ پهن کردم روی زمین و نشونشون دادم. اونا زل زده بودن به اونا، من هم به چشمای اونا که نمیدونم چشمای اونا داشت می جنبید یا من داشتم می لرزیدم. دستم رو گذاشتم رو پیشونی. بله، چشمای اونا مشکلی نداشت و این من بودم که تب و لرز گرفته بودم که نمیدونم از جذبه اون نقاشی بود یا از سوزنی که این کارای کثافت کرده بود تو چشمام. سال گذشته بیشتر وقتمون رو روی این دو صفحه گذاشته بودیم و هر کی یه گوشش چیزی کشیده بود. درخت، اسب، شیطون، مرگ، سگ، زن. با اینکه ترکیب بندی که شوهرمه به کار گرفته بود خیلی دم دستی و ناشیانه به نظر می رسید، اما بزرگی و کوچیکی چیزایی که کشیده شده بودن و دوری و نزدیکی اونا از چارچوب تذهیب شده زیبایی که ظریف افندی مرحوم کار کرده بود، مجموعاً طرحی خلق کرده بود که بیشتر از اینکه شبیه صفحه‌ای از یک کتاب باشه، شبیه پنجره‌ای شده بود که رو به کل کائنات باز می‌شد. از همین‌ها که شاعرها بهش میگن پنجره‌ای رو به هستی. وسط این هستی هم جایی که قرار بود پورتری از پادشاه باشه، پورتری از من بود. بله. درست شنیدین. پورتری از خودم که چند روز گذشته رو مدام رو همون کار می‌کردم دیگه. ساعت‌ها جلوی آینه وایمیستادم و می‌کشیدم و پاک می‌کردم و دوباره می‌کشیدم و دوباره پاک می‌کردم. البته آخرش هم خیلی شبیه‌ام نشد. ولی خب همینش هم برای من کافی بود. می‌دونین هیجان خاصی داره که خیلی هم قابل توصیف نیست. آره می‌دونم اینکه پورتری آدم وسط یه مشت خزعبلات کشیده بشه همچین مالی هم نیست، ولی باور کنین همین خزعبلات باعث شده بود چهره من تو اون نقاشی خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چیزی که هست دیده بشه، که هیجانش هم مال همینش بود. هیجانی که دوست داشتم اونا هم ببینن، متوجهش بشن، درکش کنن. با اینکه پورتره خیلی هم شبیه خودم نشده بود، هیچی از پورتره خوانین و سلاطین و اون فرنگی‌های کافر کم نداشت که از این بابت به خودم می‌بالیدم و البته کمی هم خجالت می‌کشیدم که تعادل این دوتا حس به هم آرامش می‌داد. و برای همین از نتیجه کارم راضی بودم و لذت می بردم. البته برای اینکه این لذت کامل بشه باید مثل این استادهای ونیزی چند روز دیگه روی سایه روشنش کار می کردم. روی چین و چروک یقه پیراهنم، روی جوشی که روی پیشونیم بود، روی خالی که روی گونم بود و حتی روی دونه به دونه موهای ریش و سبیلم. این ونیزی ها اینجوری هن دیگه. جایی که ما فکر می کنیم کار تمومه، اونا تازه شروع میکنن به پرداختنش. با اینکه هر ستاشون از زیبایی اون نقاشی انگوش به دهن مونده بودن، اما بیشتر از هر حس دیگه ای حسادت بود که از سر و صورتشون میبارید. حسادت. این حسی که پدر همه ای ما نقاشا رو در آورده. به حال و روز من که به نظر اونا تو فساد و تباهی غرق شده بودم هم دلشون می سوخت هم یه جورایی قبطه می خوردن. گفتم اون شبی که برای اولین بار همینجا زیر نور همین چراغ این نقاشی رو دیدم، برای اولین بار فهمیدم که اونقدر از خدا دور شدم که جز روی دوستی شیطون روی هیچ چیز دیگه نمیتونم حساب کنم. اگه واقعا این نقاشی نمادی از هستی میشد و من هم واقعا تو مرکزش قرار میگرفتم، حتی با وجود نقاشی این زن با اون چهره زیباش که خیلی هم شبیه شکور است و اون دوتا قلنده رو این رنگ سرخ، باز هم از تنهایی دق میکردم. اینکه این نقاشی به قدری زیبا شده که یه عده حاضرن جلوش سجده کنن برام مهمه، ولی خب لک لک با لحن کسی که انگار همین چند لحظه پیش از منبر شیخ نصرت بهره من شده باشه گفت، یعنی میخوای بگی پشیمون نیستی دیگه؟ گفتم از این که اون دوتا رو کشتم نه، اما از این که توی همچین نقاشی دست داشتم چرا؟ یکی دو روز گذشته رو بعد جوری دوچار شک و شبه شدم و همش با خودم میگم نکنه اون دوتا رو برای این کشتم که پورتری من این وسط باشه. ولی نه، شما خوب میدونین که من اون دوتا رو فقط به خاطر این کشتم که با این کارشون داشتن سبک و سیاق نقاشی نقاش خونه ما رو به خطر مینداختن. خدایا خودت شاهدی دیگه که با این برنامه هایی که شوهرمه داشت پیش میبرد یکی دو سال آینده همه ما ها میشدیم برده دست و پا بسته این ونیزی ها، که همین حالاش هم همه نقاش های نقاش خونه دربار فکر و ذکرشون شده پورترو و سایه روشن و پرسپکتیو و کوفت و زهرمار. کاش فقط یه نفر، فقط یه نفر پیدا میشد که اون هم مثل من این چیزا حالیش میشد. پروانه که تا حالا ساکت بود سرشو بالا گرفت و گفت، ولی خب کاری که تو کردی هم درست نیست، درد سرمون خیلی کم بود، حالا باید. یهو از جام پریدم و مچ دست راست کارا رو گرفتم و پیچوندم بردم تا پس کلش. ناخونامو جوری روی گوشت تنش فشردم که بی اختیار اون خنجر دست یاقوتیش از دستش رها شد و افتاد جلو پای من. سری خنجر رو از رو زمین قاپیدم و گرفتم جلو چشاشو، گفتم بده منو سوزنو. با دست چپش اون سوزنو از تو آستینش در آورد و گرفت سمت من. سوزنو ازش گرفتم و هلش دادم سمت اون دوتا و گفتم آخرشم هیچ رایی براش نمون جز ازدواج با تو ابله. نه؟ خیلی دلم براش می سوزه. اگه به خاطر شماها اون نقاش خونه خراب شده مجبور نمی شدم اون بلا رو سر ظریف بیارم، الان با من ازدواج کرده و خیلی هم خوشبخت بود. توی این مدت به حرفایی که باباش در مورد ونیزی ها و سبک و سیاق نقاشیشون می گفت خیلی فکر کردم. و می خواهیم بدونین به چه نتیجه رسیدم؟ پس بذار آب پاکی رو بریزم رو دستتون. این شهر دیگه جای من و شما نیست و دوره ما تموم شده و دیگه کسی برای استعداد و هنر ما تره هم خورد نمی کنه. اگه بخوایم همینجوری که شوهر عمه مرحوم می خواست و جناب پادشاه می خواد کارمون بشه، تقلید از استادای فرنگی و ارز رومی ها رو هم یه کاریش بکنیم، با وجدان خودمون نمیتونیم کنار بیاییم. فرض کنیم حالا شیطان کمکمون کرد و وجدان هم یه کاریش کردیم، اون وقت تازه اول کاریمو باید یه 20 سال دیگه هم بشینیم و شاگردی این فرنگی ها رو بکنیم. که فکر کردین یاد گرفتن اصول نقاشی اونا کار راحتیه؟ نه عزیزم، هزار تا زیر و بم داره کارشون. نمونش همین پورتری من، میدونین چند روز روش کار کردم؟ یه ذره هم شبیه خودم نشده نه؟ حالا من که نمیتونم پورتری خودم بکشم، چجوری میتونم پورتری یکی دیگر رو بکشم؟ خدا رو هزار مرتبه شکر که آخر عاقبت کتاب شوهرمه اینجوری شد که اگه این کتاب میرسید دست ونیزی ها یه عمر مسخرمون میکردن. پیش خودشون فکر میکردن ما عثمانی ها دیگه نمیخوایم عثمانی باشیم و دیگه از همون حساب نمیبردن که. چطور مثل گذشته ها سبک و سیاق قدیمی و استادای خودمون رو ادامه بدیم ها؟ نه دیگه این هم نمیشه. چون از جناب پادشاه گرفته تا این جناب کارا افندی که به خاطر نداشتن حتی یه دونه پورتره از شکوره عزیزش این همه اذیت شده، کسی نیست که طرفدار اون سبک و سیاق باشه. پس تنها چاره‌ای که براتون میمونه اینه که بشینین اینجا و سال به سال تقلید این فرنگی ها رو بکنین و با افتخار تموم هم زیر کارتون رو امضا کنین. استادای قدیمی هرات چون دنیا رو به دید الهی میدیدن و نقاشی رو یه جورایی عبادت به درگاه خدا میدونستن، برای اینکه معلوم نشه اصول شخصی هم دارن کارشون رو امضا نمی کردن. اما شماها برای اینکه معلوم نشه اصول شخصی ندارین کارهاتون رو امضا خواهید کرد. من خیلی روی این قضیه فکر کردم که یه راه فرار بیشتر نداریم. نمیدونم سراغ شما هم اومدن یا نه. فرستاده های اکبرشاه رو میگم. پادشاه هندوستان. به من که یه عالم وعده و وعید دادن و گفتن که بهترین های هنر اسلامی از اقصی نقاط دنیا جمع شدن اونجا و برخلاف تصور ما قرار بهترین کتاب سال 1000 هجری رو نه توی استانبول بلکه اونجا توی آگرا در بیارن. لک لک گفت برای اینکه اسم ما هم بره تو فهرست دعوت شده ها حتما باید قاتل باشیم؟ گفتم نه، بهترین نقاش یه نقاش خونه باشی کافیه، کل قند. از صدای مغرورانه خروسی که از دور دست شنیده میشد فهمید که هوا داره روشن میشه. بخچه لباس هامو که اون وسط ولو بود برداشتم. همینطور کیسه سکه ها و دفتر الگوها و اون نقاشی و چند تا نقاشی دیگه که قرار بود به عنوان نمونه کار به فرستاده های اکبرشانشون بدم. پروانه نمیدونم چرا میخواست از جاش بلند شه که سرش داد کشیدم و گفتم بهتر از جاش تکون نخوره. شیطونی میگفت با همون خنجر دست یاقوتی کارشون رو یک سره کنم. ولی نه، هرچی باشه اونا دوستای دوره بچگیم بودن و درسته که اونا حق دوستی رو در حق من ادا نکردن. منظورم کاریه که با چشمام کردن. ولی خب من هنوز هم دوستشون داشتم. برای آخرین بار یه نگاه کلی به در و دیوار اون قهوه خونه متروکه انداختم و رفتم سمت در خروجی و جلوی در وایستادم و اون جمله ای رو که از ساعتها قبل آماده کرده بودم گفتم. امروز من استانبولو برای همیشه ترک میکنم. درست مثل اون روزی که ابن شاکر بغدادو برای همیشه ترک کرد. لک لک گفت اما تو برخلاف اون بهتره بری سمت غرب نه شرق. به عربی و با ادای شوهرمه مرحوم گفتم غرب و شرق هر دو از آن خداست. کارا گفت ولی غرب این ور و شرق هم اون ور. پروانه که تا حالا کاملا ساکت بود گفت
بس کنید این همه نیش و کنایه رو. به شما هم میگن هنرمند؟ تو چت شده زیتون؟ اون از کارات، اینم از حرفات. آیه میخونی برای ما؟ تو یه هنرمندی و به جای این کارو باید بشینی پشت تخته نقاشی تو به ندای قلبت پاسخ بدی.
به به، دو کلم هم از مادر عروس. میدونی الان قلبم چی میگه؟ میگه سر تا پای توی خوشگل و غرق بوسه کنم. هنوز حرفان به درستی تموم نشده بود و حواسم به پروانه بود که یهو کارا مثل حیوان درنده پرید روم. و من که یه دستم بخچه لباس ها بود و زیر بغلم هم دفترچه نقاشی ها یه لحظه جا خوردم. کارا هم از این فرصت استفاده کرد و دو دستی مچ دست راستمو که خنجر رو باهاش گرفته بودم گرفت و پیچون، ولی از خوش اقبالیم پاش گرفت به رهل شکسته‌ای که اون وسط جلوی پای من بود و برای یه لحظه تعادلش از دست داد که همین یه لحظه هم برای من کافی بود که خودمو جمع جور کنم. زور بازوی کارا از بچگیش حرف نداشت و مثل روز برام روشن بود که هیچ رقمه نمیتونم باهاش گلاویز بشم. برای همین یه لحظه خم شدم و مچ دست راستشو جوری گاز گرفتم که مثل سگ زوزه کشید و دستمو ول کرد و افتاد جلوی پام. با نوک پای چپم یه لگد گذاشتم روی نافشو پرتش کردم سمت دیوار و برگشتم سمت اون دوتا که تازه میخواستن یه تکونی به خودشون بدن و با همه وجودم داد کشیدم بتمرگین سر جاهاتون. نشستن سر جاهاشون و یهو زد به سرم و نوک خنجر رو فرو کردم تو سوراخ چپ دماغ کارا، درست همونطوری که کیکاووس تو اون قصه میکرد. قطرات اشکی که از اون چشماش که با اون نگاه های ملتمسانش حالمو به هم میزدن بیرون، از قطرات خونی که از دماغش جاری بودن سبقت گرفتن و منظره دلخراشی به وجود آوردن. یقشو گرفتم و گفتم من کی قراره کور بشم؟ اینجوری که من شنیدم بعضیا با این عمل کور میشن و بعضی هم نه. یعنی میخوام بگم کور شدنت همچین قطعی هم نیست. اگه خدا از نقش و نقاشیت خوشش اومده باشه که لطف شامل حالت میشه و اون تاریکی ازلی و ابدیش تو رو هم در بر میگیره و اون وقتی که به جای این دنیای زشت و پلید دنیایی رو میبینی با مناظر بی‌نظیر الهی. و اگه هم نه که خب هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. اون نقاشی اصلی هم رو قراره تو هندوستان بکشم، پس خدا تا اون موقع نمیتونه در این مورد به نتیجه قطعی برسه. نه، تو فکر میکنی با فرار از اینجا میتونی از شر نقش و نقاشی فرنگی ها اونم با این اصول جدیدشون خلاص بشی؟ هیچ میدونی همه نقاش هایی که تو درباره اکبرشاه کار میکنن همه کاراشون رو امضا میکنن؟ بله عزیزم، کشتی های پرتغالی خیلی وقت به اونجا هم رفت و آمد میکنن و بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. بعید میدونم دیگه تو دنیا جایی وجود داشته باشه که هنوز این اصول به اونجا نرسیده باشه. برای کسی که نخواد دامنش به این پلیدی ها آلوده بشه همیشه یه راه فراری هست. لک لک گفت راه فرارش همین کوریه دیگه بدبخت. کارا هم پشپندش گفت آخه برای چی آلوده نشه؟ مگه تو فرقت با اینای دیگه چیه که نمیتونی با شرایط روز کنار بیای ها؟ این ابله ها نمیدونن دچار چه بدبختی شدن. اینا تم به ذلت میدن و یه عمر این فرنگی ها رو تقلید میکنن تا بلکه یه روزی بتونن به اصول شخصی خودشون برسن خبر مرگشون. هیچ هم حواسشون نیست که چون دارن تقلید میکنن هیچ وقت نمیتونن به اصول شخصی برسن. تو راه دیگه ای بلدی؟ خوب میدونستم که چرا اون به این راحتی با این قضیه کنار اومده. اون که جز رسیدن به شکوره هیچ دغدغه‌ای نداشت. فکر میکنین این که چه بلایی سر سبک و سیاق چندین ساله نقاشی ما میاد براش ارزش داشت؟ اصلا. نوک خنجر از تو دماغش کشیدم بیرون و گرفتم بالای سرش، درست مثل جلادی که آماده سر بریدن محکومی شده. زل زدم تو اون چشمای معصومش و گفتم میخوای به این زندگی پلیدت خاتمه بدم؟ ولی نه، به خاطر شکور و بچه هاشم که شده این کارو نمی کنم باهات. البته به شرطی که قول بدی از هر نظر خوشبختشون کنی. قول میدی یا نه؟ آره بابا آره، قول میدم. پس به خاطر شکوره هم که شده از جونت میگذرم. اما برخلاف گفته هم یهو دستان بی اختیار رفتن بالا و با تموم قوا فرو اومدن روی تن کارا. اگه کارا لحظه آخر اون تکونه به خودش نداده بود، خنجر صاف میرفت تو حلقومش و کارشو یک سره میکرد. خنجر رو از تو سینه چپش کشیدم بیرون و مات و مبهوت زل زدم به خون غلیظی که داشت اون پیرهن سفیدشو به رنگ سرخی در می آورد که من همیشه دوستش داشتم. از طرفی از این که به حرفم عمل نکرده و این بلا رو سر اون بدبخت آورده بودم خجالت می کشیدم. از طرفی هم داشتم به این فکر می کردم که یکی دو روز بعد، شاید روزی که روی یک کشتی عربی دارم از دریای سرخ می گذرم، کور بشم و از اینکه هیچ کدوم از اینایی که این بلا رو سرم آوردن اونجا نیستن که بتونم ازشون انتقام بگیرم، اون وقت بابت کاری که با کارا کردم خوشحال میشم. لک لک که به حق فکر میکرد حالا دیگه نوبت اونه، یهو از جاش پرید و دوید سمت یکی از اتاقهای تاریکی که تای قهوه خونه بودن و از صدای نفسهاش معلوم بود که داره از ترس زهر ترک میشه. چراغ رو از روی زمین ورداشتم و دویدم دنبالش، اما دم در اون اتاق که رسیدم سایم جوری افتاد جلوم که انگار میخواست نظاره برم اون تو. براستش کمی هم ترسیده بودم، برای همین بی خیالش شدم و برگشتم سمت پروانه و بغلش کردم و سر و روش رو بوسیدم. با اینکه نه وقت ابراز محبت بود و نه من حال و روزشو داشتم، ولی از اشکایی که تو چشمام حلقه زده بود هم که شده، اصولا باید پروانه میفهمید که چقدر برام عزیزه. حرفایی که یکی دو ساعت گذشته مدام در مورد قتل و خون ریزی زده بودیم فضای قهوه خونه رو بدجوری سنگین کرده بود و از طرفی هم تا همون لحظهش هم حسابی دیرم شده بود. برای همین جلو پلاسم رو برداشتم و زدم بیرون و از کوچه تنگ و تاریک کنار قهوه خونه گذشتم و از تو باخشه خیس و گلی ته کوچه میان بر زدم و حسابی از اون محله دور شدم. کشتی که قرار بود منو به نقاش خونه اکبرشاه برسونه بعد از نماز صبح راه میافت، پس یه ساعتی وقت داشتم. اما از طرفی هم آخرین قایقی که بندر کادیرغا رو به مقصد اون کشتی ترک می کرد خیلی زودتر از اینا راه می افتاد و پس هیچی وقت نداشتم. حالا همه اینا یه طرف، اشک چشمام هم بند نمی اومد که وقتی داشتم به سرعت و بی صدا درست مثل دزدا از جلوی قصر آکسارای رد می شدم، هوا به فهمی نفهمی داشت روشن می شد که برای همین تصمیم گرفتم که بدوم. اما انجام این کار به سادگی گفتنش نبود، چون کوچه ها تاریک بودن و گلی. ولی خب در هر حال این کاری بود که باید انجام می دادم، وگرنه نه به قایق می رسیدم و نه به کشتی. تاریکی رو که فعلا نمی شد کاریش کرد، برای همین تصمیم گرفتم مسیری رو انتخاب کنم که لااقل گلالای کمتری داشته باشه. کوچه های تاریک و گذرهای تنگ و باغچه های گلی رو یکی پس از دیگری رد می کردم و خوشحال بودم از اینکه دارم به بندر نزدیک می شم. تا اینکه جلوی چشم بی اختیار پاهم سست شد. همه چیز این کوچه برام آشنا بود انگار. درخت ها، در و پنجره ها، خونه ها. بله خودشه. همون خونه دو طبقه سنگی. همون خونه‌ای که 25 سال پیش که برای اولین بار وارد استانبول شدم شب اول اون تو گذروندم. خونه یکی از بستگان دورمون بود. چقدر هم آدم‌های مهربون و مهمون نوازی بودن. در حیاتشون باز بود و دولاب اون چاه لعنتیشون دیده میشد. لعنتی چرا؟ آخه خب اون موقع من فقط 11 سالم بود. خیلی خب بابا میگم الان. اون شب، همون شبی که برای اول بار تو این خونه خوابیدم، نصف شب بیدار شدم و دیدم که بله دیگه جامو خیس کردم. اونقدر عصبانی و ناراحت شده بودم که تا خود صبح خوابم نبرد. سر همین چاه وایساده بودم و دلم میخواست خودم رو اون تو غرق کنم. البته چون جرأتشو نداشتم این کارو نکردم، ولی خب خاطره اون شب و این چاه هیچ وقت از یادم نرفت که نرفت. اون کوچه درست پشت بازار بایزید بود. از تو باغچه یکی از خونه ها میان بر زدم و رفتم تو بازار که همه مغازه هاش بسته بودن. البته این بازار یه جورایی پاتوق من بود و بیشتر مغازه‌دارهاش رو هم میشناختم. یکیش همین مغازه ساعت سازیه که اول بازار بود و همین چند روز پیش بود که اون ساعت شماطه‌دار قدیمیم رو آوردم که چرخ‌دنده هاش رو روغن بزنن برام. شیشه سازی هم که تو این بازار کار میکنه یه جورایی رفیقم و هر چی ظرف بلور و پارچ و صراحی و مشربه که بهش سفارش میدن که روش گلکاری و نقش بندی بشه به من سفارش میده. یه حموم هم ته این بازار هست که ارزونه و بیشتر وقتا خلوت. نه جلوی قهوه خونه درب و داغون و استاد مداح مرحوم خبری بود و نه جلوی خونه شکور اینا که از ته دل صمیمانه آرزو میکردم که با این شوهر جدید ابلهش که فکر کنم داشت از درد مثل مار به خودش میپیچید خوشبخت بشن. از وقتی دستان به خون آلوده شده و این عادت بی خود و بی جدول گشتن تو کوچه ها به هم دست داده، همه ی سک های ولگرد و درخت ها و پنجره های بسته و سرخیزایی که بدو بدو می رفتن سمت مسجدها که از نماز اول وقت صبحشون عقب نمونن و حتی ارواح و اشباح و شیاطین این شهر یه جوری نگاه می کردن انگار پدر کشتگی دارن باهاشون. ولی این بار طرز نگاهشون عوض شده بود انگار، که نمیدونم از این که به همه گناهام اعتراف کرده بودم بود یا چیز دیگه ای. از جلوی مسجد بایزید که گذشتم دیگه به فهمی نفهمی میشد خلیج رو دید. با اینکه هوا دیگه روشن شده بود ولی آب خلیج هنوز هم تیره و تار بود. دوتا قایق ماهیگیری و اون چند تا کشتی باری با اون بادبانهای جمع شده روی دکلهاشون که توی اسکله بندر سوت و کوره کادیرغا با اون موجهای کوچیک و بزرگ خلیج که یکی پس از دیگری خودشونو میکوبیدن به سنگهای موج شکن ساحل و محو میشدن، بالا و پایین میرفتن مثل ماهیگیر پیری که سرشو به علامت منفی بالا و پایین میکنه، انگار به هم میگفتن ندو ندو. ولی با همه اینها عزممو جزم کردم و به خودم گفتم همه اینا رو ول کن و به زندگی خوب و خوشی که تو هندوستان منتظرته فکر کن مرد. نمیدونم تأثیر اون سوزن بود یا چه چیز دیگه، از وقتی قهوه خونه رو ترک کرده بودم همینطور عشق بود که از چشمام سرازیر می شد. ته محله بایزید اونقدر گل و لای جمع شده بود که نمی شد به راحتی ازش رد شد. برای همین تصمیم گرفتم از روی پرچین کوتاه باغچه‌ای که اون کنار بود بپرم و از تو باغچه رد بشم و خودم رو به تپهی برسونم که باغچه اون ورش درست لب به لب اسکله بود. اگه گفتین اون باغچه مال خونه کی بود؟ بچه که بودیم سه‌شنبه ها نوبت من بود که بیام دم در این خونه و تخته نقاشی و جعبه قلموها و بسته کاغذهاشو بگیرم و دو سه قدم عقب‌تر از اسبش بایستم و تا خود نقاش خونه دربار همراهیش کنم. بله، اونجا خونه استاد عثمان بود. هیچی عوض نشده بود جز درخت‌های چنار کوچه و باغچه که حسابی قد کشیده و حال هوای این کوچه رو به شکلی درآورده بودن که آدم و یاد دبدبه و تنتنه دوره سلطنت سلطان سلیمان مینداخت. چون از بندر خیلی هم فاصله نداشت شیطون رفت تو جلدم و به خودم گفتم بد نیست برای بار آخرم که شده امارت نقاش خونه ای رو که 25 سال تموم توش جون کندم از دور هم که شده یه بار دیگه ببینم و به این ترتیب درست مثل دوره شاگردیم مسیری رو که هر سه شنبه پشت سر استاد عثمان از دم در خونه‌اش تا نقاش خونه ای دربار میپیمودم یه بار دیگه پیمودم. از تو کوچه کماندارها که هر بهار عطر گلهای یاسش عقل از سر آدم می پروند، از جلوی نونوایی که هر روز صبح استاد ازش نون شیرمال می خرید، از لای درختهای بلوط و به که همیشه خدا زیر سایشون پر از گدا و کالی بود، از جلوی مغازه های بسته بازار نو، از کنار سلمونی آرایشگر پیری که هر صبح منتظر ما بود تا یه دل سیر با استاد درد دل کنه. از روی چمنزار خالی کتابستونها مأوای معرکه شامورتی بازها بود. از پشت خونه های کوچه مجردها که وقتی باد می اومد بوی گندش تا خود خلیج می پیچید. از روی آوار گنبد فرو ریخته بیزانسی که روزی برای خودش خونهی بوده اون هم از نوع عیونیش. از جلوی قصر ابراهیم پاشا و کنار ستون یاد بود حجاری شده با اون نقش مایه های مار بوا و درخت چناری که هیچ وقت نتونستم درست حسابی بکشمش. از وسط میدون اسب دوانی و خیابون بلندی که به نقاش خونه دربار منتهی می شد و مثل همیشه کلاغ ها و گنجیشک ها رو شاخه های پربرگ درخت های بلوطش مسابقه آواز گذاشته بودن گذشتم. در اصلی نقاش خونه بسته بود. نه جلوی در کسی بود و نه اون بالا زیر رواق طبقه دوم. هنوز یه دل سیر اون پنجره های کوچیک طبقه بالا رو که دوره شاگردیمون هر وقت از قصه درمون میگرفت و بغض گلومونو میفشرد و اشک تو چشمون حلقه میزد جلوشون میایستادیم و درخت های اطراف رو تماشا میکردیم. تماشا نکرده بودم که یکی جلوم ظاهر شد. با اون صدای کلفت نخراشیده گوش خراشی که داشت گفت اون خنجر دسته یاقوتی خونی و مالی که دستم بود مال اون بوده و برادرزادش شوکت به اتفاق مامانش دزدیدنش، که این ثابت میکرد که من هم جز کسایی بودم که دیشب تو دزدیدن شکوره و بچه‌هاش از خونه این آدم با کارا هم کاری کردن. با اون چهره غضب آلود و صدای نخراشیدهش قیافه حق به جانبی گرفت و گفت که خوب میدونسته دوستهای کارا نقاشن و دیر یا زود جلوی این خراب شده که منظورش نقاش خونه دربار بود پیداشون میشه. یه شمشیر بلند دست طلایی که بدجوری هم برق میزد تو دستش بود و یه عالمه حساب و کتاب در هم و بر هم پیچیده که نمیدونم چرا میخواست با من بدبخت تصفیه کنه تو دلش. تنفر و اشم ازاز و اشتیاقی که به کشتن من تو چشماش برق میزد نمیذاش بهش بگم که سوء تفاهم شده عزیز من. اما بالاخره هر طوری که شده بود خودمو جمع جور کردم و اومدم بگم که سو که دیگه دیر شده بود. اون حملش رو شروع کرده بود و من حتی جرأت بالا آوردن اون خنجر دست یاقوتی رو هم نداشتم. اون شمشیر دست طلایی به سرعت به من نزدیک می شد و من تنها کاری که تو این اثنا انجام دادم این بود که بخچم رو بلند کردم و گرفتم جلو چشام. اون شمشیر دست طلایی که نمی دونم چه نیروی پشتش بود هیچ از سرعتش کم نمی شد. اول بخچم رو جر داد، بعد دستم رو و دست آخرم خرخرم و گوش تا گوش طوری که سرم کامل از بدنم جدا شد. این قضیه به قدری سریع اتفاق افتاد که اگه اون فواره خونی رو که از رگهای گردنم پاشید بیرون و بدن بی سرمو که ابلهانه منو ول کرد و یکی دو قدمی رفت جلو و بعد نقش زمین شد و مثل مادیونی که داره جون میده شروع کرد به پیچ و تاب خوردن نمیدیدم، باورم نمیشد که این اتفاق داره برای من میفته. کلم جوری افتاده بود روی گلولای کف کوچه که نمیتونستم قاتلمو ببینم، نه کیسه سکه‌هامو و نه نقاشی‌هام رو که درست پشت سرم بودن. سمت بندر کادیرغایی که دیگه هیچ وقت بهش نمیرسیدم و دریا که دیگه هیچ وقت نمیدیدم. دیگه هیچ وقت نمیتونستم نه اونا رو و نه اون قسمت از دنیا رو که اون پشت سمت اونا مونده بود ببینم. برای همین سعی کردم اونا رو فراموش کنم و ببینم میشه آخرین چیزی رو که بهش فکر میکردم به یاد بیارم یا نه. قبل از اینکه اون شمشیر لعنتی این بلا رو سرم بیاره به چی فکر میکردم؟ آها، یادم اومد. داشتم به این فکر میکردم که اگه یک کم دیگه دیرم بشه به کشتی نمیرسم و یاد مامانم افتاده بودم که هی به من میگفت یه بار نشد که تو کاری رو سر موقع انجام بدی. دلم بدجوری هوا تو کرده مامان. کجایی؟ اینو با شما ها نبودم ها. آدم اینجوری میمرده پس. البته فکر کنم هنوز درست و حسابی نمرده بودم چون چشمان باز بودن و اون جلو رو به وضوح میدیدم. گلولای کف کوچه، دیوار نقاش خونه، رواق طبقه دوم، گنبدای روی پشت بوم، آسمون آبی نیمه روشن. ولی این صحنه دیگه زیادی سوت و کور بود و هیچی توش تکون نمیخورد و زمان متوقف شده بوده. بله درست فهمیدیم، من دیگه نمیدیدم، بلکه آخرین صحنه‌ای که روی قاب چشمام نقش بسته بود رو به یاد میآوردم. فقط قبلاً هم این اتفاق برام افتاده بود. هر وقت که یکی دو ساعتی به یه صفحه نقاشی زل میزدم و دقیق میشدم روی جزئیاتش، چون نظر از او برمیگرفتم همه چیز به هیبت اون در میومد. انگار و زمان برام متوقف می شد. بعد زمان برای من یکی متوقف شده بود و قرار بود تا ابد همین یه صحنه رو ببینم، اون هم با این سکون و سکوتش. حالا این دیوارای سنگی نقاش خونه بازی چیزی، ولی اون برگ های ریز و درشت درخت های بلوط دیگه چرا؟ تازه می فهمیدم که چه بلایی سرم اومده. بله، من مرده بودم.